سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ایالات متحده آمریکا می گوید اجلاس استانبول برای دستیابی به آتش بس پایدار و راه حل سیاسی در افغانستان کمک خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا دیپلماتانش را از برما یا میانمار خارج می کند. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه حقوق اساسی و بشری و پروگرام در امتداد لحظه ها هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز صفحات چند خبر: کشته شدن رئیس شورای علمای تخار در اثر انفجار ماینه جاسازی شده در موترش، ریاست امنیت ملی افغانستان از کشته شدن چندین عضو کلیدی شبکه افغانی در ولایت خوست خبر داده و حمایت سران ده‌ها کشور از طرح جهانی برای مبارزه با همه‌گیری‌های احتمالی در آینده. تفصیل خبرها: مقام‌های امنیتی تخار از کشته شدن مولوی عبدالصمد محمدی رئیس شورای علمای این ولایت خبر دادند. خلیل اسیر سخنگوی پلیس تخار امروز برای رادیو آزادی گفت مولوی صمد بعد از ظهر امروز در اثر انفجار ماینه جاسازی شده در موتر عاملش کشته شد. او بیشتر گفت
ماینه چسبکی که از قبل در موتر ازی از سوی گروه مخالفین جاسازی شده بوده انفجار صورت میگیره که در نتیجه خود مولوی صاحب عبدالصمد شهید میشن و سه نفر به شمول دریورش که در داخل موتر بوده یا زخمی شدن که زخمی آنان توسط پلیس به شفاخانه انتقال یافت.
پلیس تخار طالبان را مسئول این رویداد میخواند، اما هیچ کس یا گروهی تا هنوز مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. بیش از این هم علمای دینی در افغانستان هدف عملات هدفمند قرار گرفتند. ریاست امنیت ملی افغانستان ادعا می کند که در عملیات هدفمند در ولایت خوست 17 عضو شبکه قانی به شمول سبیل حمدی قمندان ارشد این گروه کشته شدند. در خبرنامه امروز این ریاست آمده که عملیات هدفمند در مناطق مکتب بازار، زنبر، میرشا چینه و تودکلی را اندازی شد که در آن بر علاوه شبکه قانی به گروه طالبان هم تلفات سنگین وارد شد. اما در این خبرنامه در مورد ارقام تلفات گروه طالبان چیز گفتن نشده. در خبرنامه همچنان آمده که در جریان این عملیات گروه طالبان و شبکه قانی می‌خواستند یک ماین خودساخت را سوی یک مادر و طفلش انتقال داده و در مسیر راه رفت آمد کاروان نیروهای امنیتی جاسازی کنند، اما به اساس خبرنامه این ماین انفجار کرده و منجر به کشته شدن آن مادر و طفلش شده است. پیش از این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز دوشنبه گفت که در مورد گزارش‌های تحقیق می‌کند که به اساس آن نیروهای طرفدار حکومت در عملیات ضد طالبان 20 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان را در خوست کشتند. اما ریاست امنیت ملی در خبرنامه امروزش گفت شبکه قانی برای جبران شکست خود دست به تبلیغات نادرست زده و تصاویر از اجساد اطفال و افراد ملکی را که گویا در عملیات نیروهای افغان کشته شدند نشر کرده است. گروه طالبان تا هنوز در مورد خبرنامه امروز ریاست امنیت ملی عکس العمل نشان نداده. مقام های امنیتی از کشته شدن فریدون فیاض درستیزوال لوای سرحدی قول اردو 203 تندر خبر دادند. ایمل مومن سخنگوی قول اردو بر رادیو آزادی گفت این رویداد پیش از ظهر امروز در مربوطات بازار خزر در ولایت لوگر رخ داد. آقای مومن افزود
په ډېرې خوشحالۍ سره باید ووایم چې نن 10 بجې د 203 تندر قول اردو د دوهمې سرحدي لوا درستیزوال ډګروال
با تاسف فراوان باید بگویم که حمله مسلحانه بر فریدون فیاض درستیزوال لوای سرحدی قول اردو 203 تندر زمان رخ داد که او میخواست در موتر شخصی خود از کابل به گردیز به خاطر اجرای وظایفش برود.
به گفته مومن در این رویداد یک تن از محافظین فیاض زخمی شده. مسئولیت این رویداد را تا هنوز کسی و گروهی به عهده نگرفته. در بخش های لوگر جنگجویان طالبان حضور دارند. اکنون هم از منطقه و جهان. پلیس ایتالیا امروز گفت یک افسر نیروی بحری این کشور را امرا با یک مقام نظامی روسی به ذهن جاسوسی بازداشت کرده. بدن وزارت خارجه ایتالیا گفت سرگی رازوف سفیر روسیه در ایتالیا را در پیوند به این موضوع اعزار کرده است. به گفته پلیس این دو تن پس از جلسه مخفیانه ایشان زمان بازداشت شدند که افسر نیروهای بحری ایتالیا در بدل دسترسی به یک سند محرمانه از نظامیان روسی پول دریافت کرده بود. سفارت روسیه در روم با تایید این خبر گفت در مورد این قضیه تحقیق می کند. این سفارت ابراز امیدواری کرده که این قضیه تأثیر بر روابط دو جانبه میان دو کشور نداشته باشد. و سران 22 کشور امرا با اتحادیه اروپا و سازمان صحی جهان از یک طرح جهانی برای مبارزه با همگیری های احتمالی در آینده حمایت کردند. این طرح که روز گذشته منتشر شد از سوی انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی، بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و همچنین رؤسای جمهوری افریقای جنوبی و کره جنوبی امضا شد. به گفته این مقام ها ملت ها باید بر رسیدن به یک توافق جهانی تلاش کنند که آنها را برای مبارزه با همگیری ها آماده کند. طرح جهانی برای مبارزه با همگیری های دیگر در آینده در حال مطرح شد که بیش از یک سال از همگیری ویروس کرونا می گذرد که تا اکنون جان بیش از 2,800,000 نفر را در سراسر جهان گرفته. با وجود تولید چندین واکسین ضد ویروس کرونا در این مدت، هنوز هم بسیاری از مردم در جهان به این واکسین دسترسی ندارند. پایان سرویس خبری.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. ایالات متحده امریکا میگوید اجلاس استانبول برای دستیابی به آتش‌بس پایدار و راه حل سیاسی در افغانستان کمک خواهد کرد. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در این مورد میگوید
افغانستان را جمع بکنند و یک توافق برسید. امیدواری هست که کار شد ولی هنوز اطمینان وجود نداره که بشه نمیشه.
گزارش هم داریم در مورد این که با افزایش خشونت ها در میانمار یا برما، ایالات متحده دیپلماتانش را از این کشور خارج می کند. در نیمه دوم در برنامه حقوق اساسی و بشری می شنوید
سلب آزادی باید از طرف مقامات صلاح دار حکومتی و بر مبنای دستور مراجع عدلی و قضایی صورت بگیرد.
در پروگرام امتداد لحظه ها هم خواهید شنید
خارزدرگری خوب است، خب این نمی جالات کمی خراب است. حال ما تا خانه که میریم در خطر استیم، از خانه که جمعیم در خطر استیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید. ایالات متحده امریکا میگوید اجلاس استانبول برای دستیابی به آتش‌بس پایدار و یک راه حل سیاسی در افغانستان کمک خواهد کرد. در اعلامیه سفارت امریکا در ترکیه همچنان گفته شده که زلمه خلیزاد نماینده خاص ایالات متحده برای صلح افغانستان در جریان سفر 4 روزه‌اش به ترکیه با مقامات این کشور دیدار کرده و در مورد نشست استانبول و برقراری صلح در افغانستان گفتگو کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقام های امریکایی و ترکی درباره موضوع زمان و اهداف مذاکرات صلح افغانستان در استانبول گفتگو کردند. این گفتگوها در جریان سفر 4 روزه زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به ترکیه صورت گرفت. سفارت امریکا در ترکیه در پایان سفر او و اعلامیه نوشت خلیلزاد با مقام های ترکیه موافقت کرد که نشست استانبول بهترین راه برای تقویت و تسریع روند صلح افغانستان به رهبری و مالکیت افغان ها و با حمایت مقام های ارشد بین مللیست. اعلامی افزوده که از مقام های افغانستان نیز خواسته شده تا در نشست استانبول شرکت کنند. سفارت امریکا در ترکیه اظهار امیدواری کرده که نشست سران استانبول و مذاکره کنندگان افغانستان در تسریع تلاش های خود برای پایان دادن به جنگ، دستیابی به راه حل سیاسی و برقراری آتش‌بس پایدار کمک خواهد کرد. آقای خلیلزاد در ترکیه با ابراهیم کالین، مشاور ارشد رئیس جمهور ترکیه و سداد اونال، معاون وزیر امور خارجه آن کشور دیدار کرده. اگرچه زمان دقیق نشست صلح افغانستان در استانبول اعلام نشده، اما وزیر امور خارجه ترکیه گفته که این دیدار در اوایل ماه اپریل برگزار خواهد شد. برخی از رسانه‌ها گزارش دادند که این نشست در 5 اپریل برگزار خواهد شد. همچنین مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه دیروز در کنفرانس قلب آسیا در تاجیکستان ابراز امیدواری کرد که نشست استانبول زمینه را برای حل منازعات افغانستان فراهم کند. در همین حال شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز نشست ترکیه را برای حل مسئله افغانستان مهم دانسته است. اسدالله سعادتی معاون این شورا گفت که این نشست اجماع برای حل سیاسی منازعات افغانستان را تقویت خواهد کرد.
در اجلاس ترکیه قرار است چیزی را که از جهانی و منطقوی و داخلی ما است که قصه افغانستان را جمع بکند و یک توافق برسید. امیدواری هست که کار شد و در نوز اطمینان وجود ندارد که بشه نمیشه.
حکومت افغانستان نیز به گونه کامل برای شرکت در این نشست آمادگی دارد و حتی عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در مصاحبه با تلویزیون 24 فرانسه گفته که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز در آن شرکت خواهد کرد. طالبان گفتند که آنها در حال مشورت در مورد شرکت در این نشست هستند. بحث‌ها در پارلمان افغانستان هم درباره نشست استانبول داغ است. برخی اعضای ولیسی جرگه نشست استانبول را برای صلح در افغانستان مهم خوانده و گفتند که حکومت باید خود را برای مرحله بعدی نشست‌های صلح ارائه دهد. خان محمد وردک و صدیق احمد عثمانی اعضای این مجلس:
اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی برای صلح ایجاد شده است. ما از هر دو طرف به ویژه از حکومت می‌خواهیم که به عنوان برادر بزرگ نرمش خاص نشان دهد و همچنین طالبان انعطاف پذیری ویژه‌ای نشان دهند تا این فرصت را از دست ندهند.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار است یک بسته پیشنهادی خود ارائه کند و اطلاعات می رساند که بیشتر تاکید بر جمهوریت و نظام جمهوری اسلامی افغانستان است.
بر بنیاد گزارش ها بحث بنیادی در نشست استانبول این است که درباره مراحل آینده ی روند صلح افغانستان صحبت شود و باید در مورد توافق کار شود که زمینه را برای حل سیاسی منازعات فراهم کند. حکومت افغانستان برای برگزاری انتخابات زود هنگام آمادگی نشان داده اما بر آتش بس تضمین شده تاکید کرده است، چیزی که طرح رئیس جمهور غنی برای تصریح در روند صلح و رسیدن به نتیجه نامیده می شود. نشست استانبول بر ریاست سازمان ملل برگزار می شود و کشورها و سازمان های مهم منطقه و جهان را گرد هم می آورد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
خانم هایی که در ولایت کندوز در اثر جنگ ها شوهرانشان را از دست دادن، از زندگی روایت های تلخی دارند. آنها می گویند که با یک عالم رنج و مشقت نان شب و روز را به دست می آورند. بیشتر را در این گزارش می شنوید.
شوهر مریم 50 ساله 5 سال پیش در ولسوالی چهاردره کندوز در هنگام درگیری های نیروهای افغان و گروه طالبان جان باخته است. وی هم اکنون با 7 فرزندش در ساحه بندر خانابات شهر کندوز زندگی میکند.
ما شانه ما بار میکنم چپ جم میکدم یارم. مردم درخت قیچی میکنه. او میارم جنجک هر چیز میارم. هول جارب میکنم. کلش آی میکنم. کلش هایم نواسا خول جارب میکنم. هر کار واسا پختت چکیده میکنم.
مریم شغل خاصی ندارد اما او با نگهداری مواشی مردم برای خود و فرزندانش لقمه نان فراهم میکند.
یک دانه آسپا آوردم، دو دانه گوسله را آوردم، کرایش یک ماده دو گوسله 15 سات میته، آسپا 1000 روپیه میته، دونم 1000 روپیه یک ماه گفت. دیگه سامانش دیگه چی دیشه خوردگیش با میته، ما آو میتم رحمت میکنم، ما او را تریت میتم، ما او نگاه میکنم.
دختر خانم مریم رقیه که 30 سال عمر و 3 فرزند دارد 3 سال می شود که بیوه شده. رقیه می گوید که حالا با چالش های فراوان سردوچار است.
بچه مامایم شهید شد، یک دو نفر سی نفر شهید دادم، از خاطر در بدری برآمدم. شهید اولاده شهید ما خودم نگاه میکنم، کاراشویی میکنم، کار مردم میکنم، از خاطر اینم صغیرارم یک لقمه نان میتم. خدا را ما یک سل طلب میکنم خدا را.
تنها مریم و رقیه نیستن که بر اثر جنگ ها نانواران خانواده هایشان را از دست دادن، بلکه در حال حاضر در این ولایت صدها خانم با سرنوشت مشابه روبرو هستند. شوهر شاگل 40 ساله نیز در جنگ ها کشته شده.
دیگه آواره شدیم، آمدیم جاو خونه داریم، زندگی نداریم، همینجا آمدیم دیگه جاو بیپاییمون، همین داخل در شیشتیم، دیگه خدم میرم کالاشویی میکنم، دیگه هم جارو میکنم.
این خانم ها میگین که به دلیل تنگدستی و چالش های اقتصادی فرزندانشان از تعلیم و تربیه محروم شدن و حالا شماری از آنها به کارهای شاقه رو آوردن تا برای خانواده هایشان نان پیدا کنن.
با
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
شماری از دهقانان در ولایت بامیان به دلیل کاهش بارندگی در زمستان سال گذشته نگرانند که از کم آبی همه کشتارهای آنها خشک شود. بامیان در مرکز افغانستان از ولایات است که به اساس آمار اداره زراعت نزدیک به 80% مردم آن از طریق زراعت و مالداری امرار معیشت می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد رضا دهقان محلی میگوید امسال با کشاورزی چندان دلگرم نیست، چون کاهش بارندگی در زمستان سال گذشته او را نگران کرده که تمام زحمتهایش به دلیل خشکسالی هدر رود. محمد رضا میگوید 7 جریب زمین دارد که پیش از این آن را گندم، جو، لوبیا و کچالو میکاشت. به گفته وی امسال در صورت بروز خشکسالی بیش از 500,000 افغانی تاوان خواهد کرد. این دهقان 45 ساله در ولسوالی پنجاب بامیان میگوید نشانه های خشکسالی از حالا هویداست.
امسال بارندگی نکرد، اول سال کم برف زد، دیگه باد از کلا دیگه نال زمینا خشک شد. دیگه به مناطق از نو برف نزد، دیگه این مال مو زراعت آب برسه، مثلا این مال آب خوردن بیچاره آب خوردن شدیم. خیلی نگه می بارندگی نشود دیگه، باز مشکل دیگه.
محمد رضا میگوید مخارج خانواده 7 نفری اش را تنها از طریق زراعت و مالداری تامین میکند. او حالا نگران است که بدلی خشکسالی گوسفندانش هم از بین بروند و او ناگزیر به مهاجرت گردد. در بامیان دهقانان معمولاً به گونه للمی و آبی کشت می‌کنند. زمین‌های آبی نیاز به سیستم آبیاری دارد و زمین‌های للمی به صورت مستقیم به آب باران وابسته است. غلام حسین یکی از دهقانان در ولسوالی ورس بامیان می‌گوید امسال آنان به امید باران بهاری تنها زمین‌های للمی‌شان را کشت کرده‌اند.
الاف نشای می مالداری هم از بین مونه دیگه، وی خلاص مزن دیگه بیخی هم تصفیه دیگه نه دیگه، یکو مقدار کشت میکنه مقدر کی باز کشت کده مقدر آو هم انجینیه و دمول للمی زیادتر دمول للمی زیاد دمول للمی برده دیگه دیگه باش ما فیت دیده نیت نیه من تولیت باش نزده گز دادم یکو مقدار کم همی کم آبی دیگه دلسط کده دیگه یه اما آبی های خوره یک مقدار شده که همونطور کشت کده گاتر رو
غلام حسین امیدوار است پیش از آن که خشکسالی مردم را دچار بحران کند دولت به آنها کمک نماید. بر اساس آمار اداره هواشناسی افغانستان میزان بارندگی پارسال 35% نسبت به سال قبل آن کاهش یافته بود که از نظر آگاهان این امر احتمال بروز خشکسالی را در پی داشت. دولت شاه پویش استاد زراعت در پوهنتون بامیان است. او میگوید در صورت بروز خشکسالی میزان بیجا شدگان داخلی و بیکاری چند برابر افزایش خواهد یافت.
زیادتر مردم بامیان اما منبع درآمد اولی زراعت است و اگر پیش بینی ها محقق شود احتمالاً مردم زیاد در بر میزنند چون درآمد دیگه غیر از این ندارند.
پیش از این انوارالحق احدی وزیر امور زراعت و مالداری افغانستان گفته بود که در صورت بروز خشکسالی آنان تا 250 هزار تن گندم را خریداری نموده و به نیازمندان توزیع خواهند کرد. همچنان آقای احدی جهت مبارزه با خشکسالی از جذب کمک‌های بین‌المللی و افزایش واردات خبر داده بود. از سوی هم بانک جهانی پارسال کمک بیش از 97 میلیون دلاری اش با افغانستان را جهت همکاری با بیش از 2 میلیون افغان زیان دیده از ویروس کرونا و خشکسالی اعلام کرده بود. دهقانان مثل محمد رضا و غلام حسین امیدوار است که آنان نیز از این کمک ها بهره مند شوند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در مورد یخنهای هراتی و کندهاری چیزهای شنیده اید. یخنهایی که با دست با طرح‌های مختلف خامکدوزی شده و طرفداران زیاد در بین مردان به خصوص جوانان دارد. این یخنها را چه کسانی می‌دوزند و بازار هنر خامکدوزی در چه وضعیت قرار دارد؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
فاطمه زن 35 ساله‌ای که در ولسوالی اوبه ولایت هرات زندگی می‌کند با خامکدوزی یخنهای مردانه مخارج زندگی‌اش را تأمین می‌کند. او میگوید شوهرش زن دوم دارد و مخارج او فرزندانش را به درستی نمی‌پردازد، اما او با تجربه 10 ساله خود در هنر خامکدوزی می‌تواند مخارج اولیه فرزندانش را تا حدودی تأمین کند. او حدود 1 ماه روی هر یخن مردانه زحمت می‌کشد و آن را به بازار می‌برد و تا 6000 افغانی به فروش می‌رساند.
10-15 سال میشه خواهد که
کمدزی دیگه برو یخن میدیدم پاچه میدیدم قدیفه وقتا دیلتا قدیفه و پاچه زیاد میدستم مالی با قدیفه و پاچه زیاد نمیدیدم امیرو یخن زیاد میدیدم مالی دیگه دوا دکتر خور رخت و کش خور خود ما میکنیم دیگه اینا خود ما مصرف.
لباس های افغانی یخندوزی هراتی به خاطر اندازه بزرگ و تنوع دختران در افغانستان شناخته شده است. علاقمندان این یخنها بیشتر جوانان و به خصوص مردان نامزد دار هستند. با وجود قیمت بالای یخنهای مردانه اما بر طرفداران آن هر روز افسوده می شود. حمید که 6 ماه است نامزد شده میگوید تا کنون دو یخن مردانه خامکدوزی را 10,000 و 15,000 خریده است.
من خودم نامزد دارم و در هرات رسمی که نامزدها یخن دستی بپوشن و هر یخن دستی وردن از 10,000 شروع میشه تا 15,000-20,000 قیمت یک یخن دستی که فقط یخن دستی کیفیت داره خوب هست پوشیدنی ولی قیمتی زیاد است.
نصرالله احمدی فروشگاه یخنهای مردانه و پارچه و شالهای زنانه خامکدوزی دارد. به گفته او لباسهای هراتی و قندهاری میان جوانان طرفدار زیادی دارد و هر لباس هراتی تا 80 سانتی متر طول دارد.
قیمت های یخن که است، یخن های قندهاری که است تا به 9,000 10,000 هم به فروش میرسه و همین قیمت ها است، ولی یخن های هراتی هم مثل یخن های قندهاری قیمت داره، ولی 6,000 7,000 8,000 آن فروش داره. باز در پلو از این یخنهای کامپیوتریه که به کامپیوتری و ماشینی هم گفته میشه که او قیمت از او 1,800 تا 11,000-12,000 هم فروش داره.
بیشتر خامکدوزان زنان روستایی هستند که از طریق دخت یخنهای مردانه و شلوارهای زنانه مخارج روزانه ایشان را تامین میکنند. با اینکه این حرفه در هرات از رونق زیادی برخوردار است اما تاکنون نتوانسته به کالای صنعتی و تجاری درآید و وارد بازارهای بزرگ داخلی و خارجی شود. در کنار آن برخی کارخانه های تولیدی کوچکی نیز هستند که یخنهای مردانه را با ماشین می دوزند. یخنهای با کیفیت پایین، قیمت اندک اما مشابه یخنهای دستوزی زنان. نفس گل جامی رئیس صنف خامکدوزان می گوید تولید یخنهای ماشینی و بدل از رونق این حرفه کاسته است.
متاسفانه که درامزون هست بیترین کار سادهی برای زنها هست که کدام مصرفی نداره، حتی به گوشتت خانه خود میشینم بیاد سوزن اندکی میشینم دخت میکنم، اما از طرف کدام مؤسساتی یا از طرف دولت کدام حمایت ما شاهد از این نیستیم که خانم ها از این منبع عایداتی خو رشد بیشترتر بکنم.
اتاق صنایع معدن هرات میگوید 50 کارخانه تولیدی یخنهای ماشینی در هرات فعالیت دارد و هر کارخانه روزانه تا 10,000 یخن تولید میکند. با آن هم زنان زیادی چون فاطمه در گوشه خانه روی پارچه های مختلف سوزن میزنند تا صنعت خامکدوزی در کشور از رونق نیفتد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
یکی از میناتوریست های مطرح در هرات تلاش دارد کاغذ سنتی را پس از 5 قرن دوباره در آن شهر رواج دهد. عبدالناصر سوابی میگوید این کاغذ از مواد طبیعی ساخته می شود. این که چطور، جزئیات بیشتر در این گزارش.
ما در یک مرحله دو مرحله کاغذ ساختیم و قسمت های نمونه دادیم برای استادا.
عبدالناصر سوابی با بیش از 100 تجربه در بخش هنر میناتوری کاغذ های سنتی سفید رنگ را برای تازه ترین کارش برگزیده. او حدود 1 ماه می شود که موفق به ساخت کاغذ سنتی شده و آن را تحول بزرگ در خلق آثار میناتوری می داند، چرا که ارزش معنوی و مادی اثرهای میناتوری روی کاغذهای سنتی بلند است. اما آقای سوابی نمی خواهد که مواد سازنده این کاغذ را تا پیش از برگزاری کنفرانس تحقیقی در هرات که تا چند ماه آینده برگزار می شود همگانی کند.
تکنیکی که ما بزرگ میگیم مثلا کاغذ یا کاغذ وصله، در واقع تکنیکی هست که در گذشته در هرات بود. این دانش رو من کسب کردم و سعی میکنم این دوباره پس در هرات جا خود پیدا بکنه و دوباره خود هنر هرات از سود ببره و استفاده بکنه.
ساخت کاغذ سنتی در دوره امپراتوری تیموریان یعنی به 5 قرن پیش برمیگردد. احمد شعیب سلجوقی 20 سال سابقه در بخش هنر میناتوری دارد. او میگوید که کمال الدین بهزاد میناتوریست مطرح با گروهی از افراد کاغذ سنتی را از چوب تولید میکرد و آثار میناتوری آن زمان در موزیم‌های ایران، روسیه و چندین کشور اروپایی وجود دارد.
بعد از دوره تیموری ها که یعنی هنرمند در دربار بود و از ویژگی های خاص امکانات خاص برخوردار بود، بعد از او تاریخ به این طرف ما متاسفانه کسر سراغ ندارم. من شخصا یا در کتابا هم نیه که بیای کاغذ بسازه یا رنگ بسازه. یا
باهای کاغذ سنتی 50 در 70 سانتی متر کمتر از 350 افغانی است، یعنی نصف قیمت کاغذهای وارداتی. کاغذ سنتی مزیت‌های دیگری هم دارد. سوابی میگوید
این کاغذ در موریانه ها نمیخورن به خاطر از اینه که با ذائقه از اونها دیگه سازگار نیست و از او پرهیز میکنن و حتی به طرف خیلی خودمانی بگم حتی موش همیشه این کاغذ دوباره تخریب نمیکنه به خاطر که خیلی تلخ است و استفاده کردن هست.
تا کنون سهم میناتورستای هرات در موزیم‌های جانی هیچ بوده، اما ساخت کاغذ سنتی امیدی به دل این هنرمندان ایجاد کرده تا آثارشان به فروش برسد. کاغذ سنتی در مقابل رطوبت مقاوم است و هنرمندان می توانند که با ترکیب رنگ ها آثاری با ظرافت بیشتر خلق کنند. سوابی اکنون تلاش دارد که کاغذ سنتی میناتوری را به تولید انبو برساند، اما ظاهرا راه درازی در پیش دارد.
این نیاز هست که این امتیاز مال هرات باشه و جای پیدا بشه که حمایت بکنه تا ما یک ورکشاپ های بزرگتر بدیم و زیر نظر ما بتونه این به تولید انبو برسه و یه جز افتخارات هرات و حامی از او خواهد بود که بتونه این حال پخش و نشر بکنه و حتی در بیرون از افغانستان.
سوابی تخمین میزند که نقش بستن طرح‌های میناتوری و تذهیب روی کاغذ سنتی برای چندین قرن ماندگار می شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
با افزایش خشونت‌ها در میانمار، ایالات متحده ای آمریکا میگوید که دیپلمات‌هایش را از این کشور بیرون می‌کند. وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه به خروج دیپلمات‌های غیر ضروریش دستور داده. میانمار از اول ماه فوریه به این سو شاهد نارامی هاست. در آن زمان نظامیان از طریق کودتا قدرت را در میانمار به دست گرفتند. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را مقیم نائب پیشکش می‌کند.
با شدت گرفتن خشونت‌های نظامی برای سرکوب اعتراض‌های ضد کودتای نظامی در میانمار، ایالات متحده به خروج دیپلمات‌های غیر ضروری خود از این کشور دستور داده است. وزارت خارجه ایالات متحده دیروز سه‌شنبه اعلامیه را در این مورد منتشر کرد. در اعلامیه با سه دلیل: بیماری کووید 19، نارامی‌های مدنی و خشونت مسلحانه در میانمار اشاره شده است. پس از اینکه نظامیان در میانمار در اول ماه فوریه در پی یک کودتا قدرت گرفتند، این کشور دستخوش نارامی ها شده است. بر کناری آنگ سان سوچی، رهبر غیر نظامی میانمار، منجر شد تا اعتراض های سراسری در برما اوج بگیرد. معترضان خواستار برگشت دموکراسی هستند. خانم سوچی و دیگر رهبران حزب وی در حال حاضر در بازداشت به سر میبرند. بر اساس یک گزارش، اعتراض‌های گسترده در میانمار با سرکوب شدید امرو بوده که در مجموع تاکنون باعث کشته شدن 500 نفر شده است. در میانمار تنها در روزهای اخیر هفته گذشته بیش از 100 تن کشته شدند. از این روزها، از زمان گرفتن قدرت توسط نظامیان در میانمار، با عنوان مرگبارترین روزها یاد می شود. امریکا، ایتالیا، اروپا و چندین کشور دیگر خشونت‌ها توسط نظامیان در میانمار را تقویت کردند. انتقادهای بین‌المللی و تظاهرات غرب هم نتوانست بالای حکومت نظامی میانمار تاثیر بگذارد. نظامیان میانمار میگویند انتخابات ماه نوامبر سال 2020 میلادی با تقلب همراه بوده. در آن انتخابات حزب آنگ سان سوچی با اکثریت آرا برنده شده بود. کودتای نظامی در میانمار با تجربه دموکراسی در نزدیک به یک دهه در این کشور پایان داده است.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه های هفتگی رادیو آزادی را فراموش نکنید. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم فرشته نگاه.
مقام های امنیتی تخار از کشته شدن مولوی عبدالصمد محمدی رئیس شورای علما این ولایت خبر دادند. پلیس تخار میگوید مولوی صمد بعد از ظهر امروز در اثر انفجار ماین جاسوسی شده در موتر عاملش کشته شد. ریاست امنیت ملی افغانستان ادعا میکند که در عملیات هدفمند در ولایت خوست 17 عضو شبکه قانی به شمول قمندان ارشد این شبکه در ولایت خوست کشته شده است. مقام های امنیتی از کشته شدن فریدون فیاض در استزوال لوای سرحدی قول اردوی 203 تندر خبر دادند. این قول اردو به رادیو آزادی گفت این رویداد پیش از ظهر امروز در مربوطات بازار خزر در ولایت لوگر رخ داد. محمد عمر شیرزاد والی اروزگان میگوید برای ایمار شارا بین اروزگان و قندار 1,000,000 افغانی بودیجه منظور شده. با گفته شیرزاد این شارا 26 کیلومتر طول دارد که به زودی کار ایماران آغاز می شود. پلیس ایتالیا امروز گفت یک افسر نیروی بحری این کشور را همراه با یک مقام نظامی روسی به زن جاسوسی بازداشت کرده و سران 22 کشور همراه با اتحادیه اروپا و سازمان صحی جهان از یک طرح جهانی برای مبارزه با همگیری های احتمالی در آینده حمایت کردند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
در ادامه بازی های لیگ قهرمانان افغانستان در ولایت بلخ عصر امروز تیم های خراسان فاریاب و جوانان واحدی قندوز به مسافه هم می روند. فیروز مشهور سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت در اولین دیدار دیروز در این ولایت تیم های خدیم سرپل و موج ساحل تخار به مسافه هم رفتند و این بازی 5-0 به سود تیم خدیم سرپل پایان یافت. آقای مشهور افزود عصر امروز در هشتمین بازی لیگ قهرمانان و در دومین بازی رقابت تا به میزبانی بلخ تیم های خراسان فاریاب و جوانان واحدی قندوز در برابر همدیگر قرار می گیرند. لیگ قهرمانان افغانستان دیروز در ولایت بلخ افتتاح شد و تا 15 حمل ادامه می یابد. در این لیگ تیم های خراسان فاریاب، خدیم سرپل، موج ساحل تخار و جوانان واحدی قندوز شرکت دارند. قرار است فردا مسابقات پانکریشن زون مرکز و شرق کابل آغاز شود. نور سیار رئیس فدراسیون پانکریشن افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت هدف از راه‌اندازی این رقابت ها انتخاب چهره های برتر برای تیم منتخب زون مرکز و شرق کابل که بعد از یک دوره مسابقات دیگر به تیم منتخب ملی راه پیدا می کنند است. آقای سیار افزود در این بازی های یک روزه 200 ورزشکار از زون مرکز و شرق کابل اشتراک می کنند. ورزش پانکریشن بازی رسمی است که در آن ترکیب از تکنیک های ورزش های مجزنی و کشتی استفاده می شود. و تیم کرکت زنان نیوزلند در دومین بازی بین المللی بیستاوره کرکت تیم زنان کرکت استرالیا را شکست داد. با این بازی هر دو تیم با 1-1 مساوی شدند. در این رقابت ها قرعه بازی را تیم نیوزلند برنده شد و اجازه بازی را به تیم استرالیا داد. تیم کرکت زنان استرالیا در بیستاوره تعیین شده و با از دست دادن 4 بازیکنش 129 دوش را انجام داد. تیم زنان نیوزلند هدف تعیین شده را با از دست دادن 6 بازیکن تکمیل کرد و بازی را برد. قابل یادآوری است که پیش از این در بازی اول تیم کرکت زنان استرالیا برنده شده بود. سومین بازی میان این دو تیم فردا اول اپریل برگزار می شود.
تا لحظات بعد برنامه حقوق اساسی و بشری و پروگرام در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر خواهد شد. اما قبل از آن در گزارش همکارم می شنوید که بعد از شکار یک پلنگ برفی در ولایت لغمان شماره از مردم محل از حکومت افغانستان خواستند که در برابر آزادی این پلنگ کمیاب غرامت بپردازد. این پلنگ 2 هفته قبل شکار شده و گفته می شود که یک پایش زخمی است.
در لغمان یک پلنگ برفی زخمی موضوع گفتگوی شکارچیان و مقامهای محلی است. شکارچیان با آزادی مشروط این گونه کمیاب پلنگ موافقت کردند، اما مقامهای محلی میگویند آنها قانون را نقض کردند. شماره از ساکنان روستای سامی داره در ولسوالی الینگار ولایت لغمان میگویند این پلنگ 35 باز آنها را خورده و حکومت باید غرامت بپردازد. مومن خان یکی از آنها است. او بر رادیو آزادی گفت
35 تا انیوارم ما خورده اینجا تاوان که بابا نبتایی ایلان ننکن ما خوش نستم که ایلان شوان سیل اکسیریم لگ رو پاک کنی دولت با ما بتر کنی تا گفت مشکل ندارم میتو بازار
مومن خان می افزاید که اگر حکومت غرامت نپردازد مردم پلنگ را به افراد سروتمند خواهند فروخت. افضل خان رستایی دیگری در الینگار می گوید که این پلنگ دو هفته پیش زمان شکار شد که برای خوردن بازهای بیشتر آمده بود. با این حال مقام های اداره ملی محیط زیست می گویند شکار نگهداری و فروش چنین حیوانات غیر قانونی است و پرداخت غرامت باعث تشویق بیشتر مردم با شکار چنین حیوانات می شود. احمد جاوید نور رئیس محیط زیست لغمان می گوید با این مردم گفتگو کرده است.
3 روز پیش اینجا آمده بودند 6 تیم در معذر رئیس انکشاف دیات حوادث زراعت دی مقام ولایت که شون صحبت کردیم بر از او حتی ما بعضی پروژه ای را گفتیم مرایزتان بیارین ایتونه که در مقابل قیمت پلنگ چون اگر ایر ما یا غرامت بپردازیم و یا ایر یا قیمت بپردازیم یا باز تشویق میشن به شکار زی مثلا.
با گفته آقای نور پلنگ برفی پایش زخمی شده و نزد باشندگان محل است و دکتران اداره زراعت آن را درمان میکنند و خوراک هم میدهند. مسئولان اداره محیط زیست تاکید دارند که پلنگ برفی باید در فضای آزاد و سرد زندگی کند و مطابق قانون باید به طبیعت بازگردانده شود. پلنگ برفی گونه کمیاب از گربه‌سانان است که در کوههای پامیر و هیمالیا زندگی میکنند. با گفته مسئولان اداره محیط این گونه پلنگ در لغمان، نورستان، پنشیر، بدخشان و همچنین کشورهای تاجیکستان، چین و پاکستان در گردش هستند. مقام های اداره ملی محیط زیست میگویند که پلنگ برفی یکی از 149 گونه حیوان در حال انقراض است. محب فضلی کارشناس حیات وحش این اداره می گوید قرار است طبق برنامه تا سال 2030 حدود 10% زیستگاه های حیات وحش در افغانستان تحت حفاظت قرار گیرد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، امید است که صحت و سلامت باشید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی موضوع حق آزادی و امنیت شخصی بحث می شود، زیرا گفته می شود حق آزادی و امنیت شخصی در زمره حقوق طبیعی هر انسان است و این حق مبنای حمایت از افراد در برابر سلب خودسرانه آزادی و همچنین قانونی نمودن دستگیری و بازداشت است. حق آزادی و امنیت شخصی در قوانین افغانستان و اسناد بین المللی نیز ذکر شده است. ما در این برنامه حقوق اساسی و بشری خالد ایثار معاون بخش آموزش دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر را دعوت کردیم تا در مورد حق آزادی و امنیت فردی بحث نماییم. آقای ایثار شما را خوش آمدید میگیم و میشه توضیحات بیشتری از شما در مورد حق آزادی و امنیت فردی داشته باشیم؟
تشکر. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی.
تشکر.
در قسمت حق آزادی و امنیت شخصی باید عرض بکنم که آزادی در حقوق بشر هم به عنوان یک اصل مطرح است و هم به عنوان یک حق مطرح است. چرا این مسئله مطرح است؟ برای که آزادی خودش یک ارزش بسیار زیاد مهم است و بدون آزادی انسان نمیتواند به رشد فردی و کمالات اخلاقی برسد و نمیتواند یک زندگی محترمانه و شرافتمند و با کرامت داشته باشد. بنابراین ارزش آزادی به حد است که به عنوان یک اصل اساسی حقوق بشر مطرح است. خب زمانی که ما از آزادی و حق امنیت شخصی صحبت میکنیم، اولا آزادی جسمانی افراد باید توسط دولت ها محترم شمرده شود و افراد در جامعه باید آزادانه و با احساس امنیت کامل زندگی بکنند. نکته دوم که مهم است این است که هرگاه اگر دولت مجبور می شود آزادی جسمانی افراد را سلب کند یا تحت توقیف یا گرفتاری قرار بده، باید این توقیف و این سلب آزادی بر مبنای قانون و بر طبق مجاوز قانون باشد. بنابراین آزادی اصل است و دولت باید زمینه را طور مساعد بسازد که افراد بتانند با احساس امنیت کامل و با آزادی کامل زندگی بکنن و آزادیشان مورد احترام قرار بگیرد. اما اگر دولت مجبور میشد، ما شما میفهمیم که خب انسان ها در کناری که شریف هستن، اما ممکن است که بعضی تخلفات و جرایم هم انجام بدن. بنابراین جرایم باعث میشد تا تعداد افراد و مجرمین آزادیشان سلب شود، بعد دولت مجبور و مکلف است تا در این عرصه هم به خاطر تامین حقای شهروندان دیگر اقدام بکند. آزادی مجرمین سلب کند. بنابراین این سلب آزادی باید بر مبنای قانون باشه.
بسیار خوب. خب در کدام حالات امی حق از افراد گرفته میشه و هرگاه امی حق گرفته شوه باید کدام نکات مراعات شوه؟
امیتو که بیشتر من ذکر کردم آزادی به عنوان یک اصل است اما یک اصل مطلق نیست. در بعضی موارد تعداد افراد اگر جرایم را مرتکب میشن این آزادی ممکن است که سلب شود. بنابراین شرایط وجود دارد. در صورتی که دولت آزادی افراد سلب میکند تعداد شرایط است که باید مد نظر قرار بگیرد. شرط اول این است که بازداشت فرد باید توسط مقامات صلاحیت‌دار حکومتی و بر مبنای دستور مقامات عدلی و قضایی صورت بگیرد. یعنی خودسرانه باز هم دولت صلاحیت سلب آزادی افراد ندارد. سلب آزادی باید از طرف مقامات صلاحیت‌دار حکومتی و بر مبنای دستور مراجع عدلی و قضایی صورت بگیرد. یک مسئله. دو مسئله ای است که انگامی که یک فرد بازداشت میشه باید به زبان که مقامات صلاحیت‌دار که دستگیر کرده فرده به زبانش آشنایی نداره مجبور است تا وسیله ترجمانی را فراهم بکنه. نکته دوم همین است که فرد بازداشت شده باید از دلایل اتهام و دلایل دستگیری و بازداشت خود به اسرع وقت آگاهی پیدا بکنه. نکته سوم که باید مد نظر قرار بگیری این است که فرد بازداشت شده باید در اسرع وقت پیش سارنوال و یا هر مقام دیگه که صلاحیت رسیدگی به دوسیه‌اش داره باید دوسیه‌اش فرستاده شود و در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار بگیرد. نکته دیگه که مهم است این است که هرگاه تشخیص داده شود که بازداشت یک فرد غیر قانونی است بنابراین فرد باید حق شکایت به مراجع ذی‌صلاح را داشته باشد تا این شکایتش مورد رسیدگی قرار بگیرد. در صورتی که محکمه به این فیصله و به این نتیجه میرسد که بازداشت فرد غیر قانونی است حکم باید به آزادیش بده. در کناری فرد باید آزاد شود دولت مجبور مکرف است تا جبران خساره هم به او بده.
بله.
نکته سیوم در جریانی که فرد گرفتار است یا بازداشت است به هیچ عنوان انسانیت و کرامت انسانیش نباید نقض شود.
بله.
یعنی منظوری که توهین نباید شود، تحقیر نباید شود و شکنجه بدون شک نباید شود.
بله.
بنابراین این نکات است که در جریان سلب آزادی یک فرد باید مد نظر قرار بگیرد.
دوستان عزیز وقفه کوتاهی داریم با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی.
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیده.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
خب آقای سارمیش از حق امنیت شخصی که در قوانین ملی و بین المللی آمده شما کمی توضیح بدین.
خوشبختانه با تصویب قانون اساسی افغانستان در سال 1382 در ماده 24ش گفته که آزادی حق طبیعی انسانه و آزادی و کرامت از تعرض مسئول است و دولت مکلف به احترام گذاشتن به حق آزادی افراد است. بنان این ماده 4 قانون اساسی افغانستان است. بنان از محتوای ماده ما متوجه میشیم که حق آزادی به عنوان یک حق طبیعی به رسمیت شناخته شده و دولت را مکلف کرده تا این حق محترم بشمارد و رعایت بکند. این ماده 24 قانون اساسی افغانستان بود. در ماده 26 قانون اساسی افغانستان هم اصل قانونیت جرایم و مجازات ها تسجیل شده. معنای اصل ای است که هیچ عمل جرم نیست مگر به موجب قانون و هیچ کس مجازات نمیشد مگر به موجب قانون. بنابراین ای هم یک اشاره ضمنی به حق آزادی و امنیت شخصی دارد. ماده 27 قانون اساسی افغانستان هم میگه که هیچ شخص را نمیتوان تحت تعقیب گرفتاری و یا توقیف قرار داد مگر بر طبق قانون. پس ما شما میبینیم که حق آزادی و امنیت شخصی در قانون اساسی افغانستان به صورت بسیار خوبش به رسمیت شناخته شده و مورد تضمین قرار گرفته است. همچنان در اسناد متعدد بین المللی حقوق بشر هم حق آزادی به عنوان یک حق بشری به رسمیت شناخته شده. به عنوان نمونه در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر گفته که هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. به همین شکل در ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم این مسئله تسجیل است. و در ماده 9 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی هم ذکر است که هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد و دولت ها را مکلف کرده تا این حق رعایت بکنه و محترم بشمارد.
خب هرگاه یک پلیس یا مقامات حکومتی فردی را بدون موجب بازداشت میکنه، از لحاظ قانونی با او شخص چی گونه برخورد صورت بگیره؟
بله، در صورتی که یکی از موظفین خدمات عامه و یا مراجع عدلی و قضایی فرد را بدون مجوز قانونی بازداشت میکند و آزادی او را سلب میکند، در اینجا ماده 414 قانون جزای افغانستان صراحت دارد که وی به حبس متوسط محکوم خواهد شد. بنابراین سلب آزادی بدون موجب شهروندان جرم است و بر اساس قانون جزای افغانستان باید با این فرد بر مبنای ماده 414 قانون جزای افغانستان برخورد صورت بگیره.
خب آقای سار، از توضیحات همه جانبه شما بسیار تشکر.
خیلی ممنون شما.
شنونده های عزیز، ای بود داشته های ای برنامه حقوق اساسی و بشری. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشته.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک دوبار باخت من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید. دندان دلائی آخر کجایی؟ آیا در مورد تاریخچه طلا و اینکه کسب زرگری چی زمان رایج شد می دانید؟
انسان‌های اول فلزات را کشف کرد، بعد از طلا را زرگر او را می گیرد، زیورات بسیار زیبا می سازد.
و زیورات طلایی چگونه ساخته می شوند؟
بخش رنگکاری ماشین گاری به نام شبنم میگن.
خب ماشین شبنم
به این طریقه به زور هوا میرسه.
این دیگه هم تو مهارت کار داره که یک ظریف کار.
امروز روی این موضوع گپ می زنیم. من عفیفه ساکب هستم و این برنامه را همکارم شمیلا جاوید تهیه و ترتیب کرد. استفاده از طلا و زیورات طلایی در قرون وسطا در اروپا رواج پیدا کرد. در آن دوران خانواده‌های سلطنتی و اشراف لباس‌های از طلا، نقره و سنگ‌های قیمتی بر تن داشتند. مردم عام جامعه هم لباس‌های از جنس فلزات مانند مس و یا ترکیب از قلعی و سرب بر تن می‌کردند. با گذشت زمان، همانطور که پیشرفت‌های در عرصه‌های مختلف به وجود آمد، طلا هم مورد توجه جهانیان قرار گرفت و اشیای مثل مجسمه‌های طلایی، لباس، کپ‌های طلایی، لاکت، چوری، گوشواره و انواع انگشترها را از طلا ساختند. محقق حبیب الله رفیع، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان، در مورد تاریخچه طلا و کسب زرگری میگوید:
انسان‌های اول فلزات را کشف کرد، بعد از طلا را کشف کرد و بالاخره از طلا برای زیورات خود استفاده کردند، برای سکه ها از او استفاده کردند که زر ارزش زیاد داره، خصوصا در شرق به زر زیاد ارزش میده، خصوصا به طلا. در تمام افغانستان در جاهای دیگه هم ما نمونه های زیورات طلایی داریم و زرگر او را میگیره، با وسایل خاص خود زیورات بسیار زیبا میسازه. خانم های افغانستان در طول هزارها سال استفاده کرده و تا کنون هم از او استفاده میکنند.
ضرب المثل مشهور در میان افغان هاست که میگویند: صد زدن زرگر، یک زدن آهنگر. یعنی زرگر به خاطر ساختن زیورات با چکشش صد بار با مهارت و دقت خاص میکوبد تا از یک توته طلای ساده یک شی بسیار ظریف بسازد. همکارم به یکی از طلا فروشی های شهر کابل رفته و با یک تن از طلا فروشان که از 25 سال به این طرف مصروف کاروبار طلا فروشی است مصاحبه ای را انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنم.
خب
اکثر طلا را از کجا شما میارین؟ آیا ساختگی می باشه یا مطور به شکل عمده می باشه؟ چگونه؟
طلا خود سابق از پاکستان هم میامد. حالا اون کارخانه هایی که در پاکستان سابق کار میکنه کلش در کابل است، همینجا جور میشه. دیگه طلای عیار بلند ما که هست با نام 880 یا 21 هست از دبی میه. باز ما از روی از او زرگرای ما کارگرای ما تقلید میکنن، همینجا هم جور میکنن.
مثلا چیگونه کارایش زرگرایی که در کابل هست میتونن انجام؟
مکمل کار کرده میتونن، طلا را ذوب کرده میتونن، پس چور کرده میتونن، رنگ کرده میتونن، از چلی نامزادی شروع تا با سیت مکمل هر چیزی که در خارج جور میشه همینجا جور میشه، وسایل مکمل امکاناتش هست.
خب میشه همی طلا را انواعش معرفی کنین که کدام هست؟
طلا پیش ما دو نوع هست، طلا 18 عیار از 750 هست و 21 عیار 180 هست. مگر باز دکاندارا و مشتری ها برش نام دادن که بحرینی سو، قطری سو، مدرسی سو، سنگاپوری سو، هر رقم نام داره.
زمانی که یک مشتری طلای خود را تبدیل می کنن، شما باز چقدر فایده میگیرین؟ نظر به چی؟
ما طلای از اون میخریم، مثلا طلای که جور باشه بفهمی فروش میشه دو بسیار کم تفاوت میگیریم. طلای که بفهمی ذوب میشه بازو از اون یک چیز دیگه جور میشه، جوریش من فکر کردم حساب میکنه.
زیادتر با خریدارای خانما راحت میباشین یا مردای خانوادیشون؟
ما با مردا راحت هستیم، به خاطر که ما مردها را زود قناعت دادن میتونیم. خانما مشکل پسند هستن، از اون خاطر زود قناعت نمیکنم. راه فامیل باشه، اگر مردم راه باشه ما خوش میشیم.
طلا و آخر زیاد نرخش تغییر میکنه، چرا؟
این نرخ جهانی خود از اینجا نمیشه، یک روز دلار بالا میشه، طلا پایین میشه، یک روز پوند بالا میشه، این چیزا سرش تاثیر میکنه. مثلا نمیاله کمی مرض کرونا برامده، این میام جهان بی ثبات شده، نرخ طلا هر روز 80 دلار 100 دلار دفی اونس تا بالا میره.
بله، بهترین طلا کدام طلا است؟
بهترین طلا در کابل که است 21 عیار است، 880 از دبی میه، فعلا او بهترین است.
بسیار
تشکر از شما.
طلاهایی را که شما با دیزاین های مختلف در ویترین های زرگری میبینید و بسیار مشکل ساخته میشوند. با گفته زرگران در آوردن طلا به شکل زیور یک پروسه طولانی و مشکل دارد که زرگران با همان مهارتی که دارند اقسام زیورات را میسازند. همکارم به یکی از کارخانه های زرگری شهر کابل رفته و با یکی از زرگران آنجا صحبت کرده است. این زرگر که نخواست نامش گرفته شود از ابتدای کارشان چنین گفت:
این قالب‌ها کلش از این دبی بر ما میاد.
از چی ساخته شده؟
یک مواد لابر است، از این کشیده میشه، ماشینا داریم دموم. این موم تو شاخچه کشیده میشه.
خب این موم است که ساخته شده.
این موم است. وقتی سرد شد بچه‌ها تو شاخچه مثل درخت وره میچینن.
در این قسمت
بعد از نام از زیر پلاس میگن، در پلاس مونده میشه، باز گچو میشه، دو انداخته میشه، 14 ساعت راتش میتیم. خب وقتی حرارت خورد این موم میسوزه، گچ پخته میشه. بعد از ما طلا را در دگه ماشین داریم، کوره داریم، طلا رو میکنیم، در جای موما خالی میشه طلا را میریزیم. 10 دقیقه 15 دقیقه موندیم، بعد پس را میگیریم، دو میزنیم، همین موم در جای طلا ریختیم، طلا به این نقشه کشیده میشه.
یعنی توسط از همین موم دیزاین
میشه. اولش این موم است، قالب می توسط موم کشیده میشه، پروسس جدی موم است.
خب یعنی این بخش همین کار است.
کاسن کارافن، سید بخوایی، چوری بخوایی، لاکت بخوایی، این قالبای ما همش دیزاین داره.
در بخش دیگه میریم، قسمی که میبینیم اینجا یک داشای
برقی است.
در خود داخل
در داخل هم 14 ساعت حرارت دادیم، با 14 ساعت بعد طلا میکنیم. در دیگه ماشین میبونیم شه میریم
همون ماشین
همون نقشه میگیریم. بعد از پروسس میای در بخش ساخت و ساز.
در بخش ساخت و ساز میریم. در بخش ساخت ساز چی کار میکنه؟
ازمون گچ اطلاعش کشیدیم، آوردیمشه، رنگش کردیم، بچه ها دانه دانه قیچی کاری میکنن هر کدام شد.
یعنی او موم
اینی به اطلاع تبدیل شد، اینی به اطلاع تبدیل شد، اینی به اطلاع تبدیل شد،
دیزاین رو که پاک شد توسط از امون
نمیساو. بعد از این پروسسش میای اینم تو بسته بندی میشه.
بله،
جوشکاری میکنن.
خود بخش جوشکاریش میبینیم که اینجا چی کار میکنن.
نمر دیزاین گلای جدا میشه،
بسته بندی میشه به این طریقه سیت.
اینجا که میبینیم سیت مکمل است.
این طریقه اینی سیت جور شده. یعنی رنگ نشده.
اینجا دیگه تکمیل میشه خود
سیت. تکمیل شد چه جوشکاری شد. بساب این سیت تکمیل شد. از این بخش میره در بخش رنگکاری میره.
خب در بخش رنگکاری.
بخش رنگکاری ماشینک گاری به نام شبنم میگن.
خب ماشین شبنم.
این ماشین است به این طریقه به زور هوا میره.
دیگه همون تو مارد کار داره که یک ظریف کار باشه.
کارگرهای ما اول پلش هندی پاکستانی را آوردیم، خدا خیر شما تمیونه را یاد دادم، در پلش افغانا را شاندیم، فعلا در کارخانه ما افغانا کار میکنن.
بسیار خوب است. اینه یک غرفه را یاد
سابق این کارا مثالش از دبی میامد به نام کویتی سنگاپوری چیزا میگفت.
یعنی سابق اینجا دیزاین چیز ترتیب نمید
این کارا را سابق در کابل ساخته نمیتونستن. حال فعلا این چیزا در این کارخانه کابل همی افغانا کار میکنن.
چقدر سهولت شده برای کارهای شما.
سهولت شده.
نه معیار را خود شما
مونمونم ها خود طلا 24 است. هر عیارش مثل نقره خورد خود طلای ثابت مون اونم نامش 18 و مثالش طلای 15 و طلای 14 روسی میگن اونم تو تبدیل میشن.
بسیار خوب. در جریان کارتون آیا طلا زایی نمیشه؟
طلا زایات داره. ما چون از یا اجرت کاری میگیریم از اون خاطر یک کیلو کار ما میسازیم وقت تا تکمیل میشه خلاص میشه در حدود 15 تا 20 گرم ما کسرات داریم. از اون کسرات پس 40% 50% گرفته میتونیم.
چطور گرفته میتونیم؟
سیجا کارخانه هایی هست پس خاکای ما رو میسوزانه غلکاری میکنه 40-50% به دست میای 50% دیگه کسرات ازی به دست نمیای. از این مرحله خلاص شد میای در مرحله دیگه.
این مرحله به نام چی یاد میشه؟
به نام نقشکاری یا دیزاین کاری.
خب اینجا یک ماشین جداگانه است دیگه.
ماشین هاست. ماشین های مکمل اتاق هست. شیشه خانه هست. چون طلا رو وقت نقشکاری.
اینجا بسیار ریزه ریزه برادیش افتیده.
نقش گل درویش مندازن تو براده میشه چون بجا سیف هست کسی در آمده.
بله. و اینجا کسایی که کار رو میکنه آدم های بسیار مطمئن هستن.
مطمئن هستن. از این مرحله خلاص شد باز سیتا میره باز بخش پالش میگن. پشتایش پالش میکنن.
خب میریم همونجا. این ماشین تا چی کار؟
فقط هم پشتای سیته روی سیته جلا میته.
اول سیته که شما کار کرده بودین قسمی که دیدیم بی رنگ
ماشین های رنگ هست ولی جا رنگش میکنه.
از این توسط چی رنگ میشه؟ چی مواد داره؟
این مواد داره صابون های مخصوص داره در قسمت. یعنی ماشین هست این شستشوی میکنه بعد از او
در داخل از این آب هست.
آب هست و یک مواد
میخوره. یعنی
تکمیلش در کجا؟ تکمیلش از اینجا خلاص شد بعد از این خلاص ماشین تا دیگه رنگ میشه روغن میشه
خلاص
در بازار و فروش میره.
از جانب هم شمار از زرگران و طلا فروشان می گویند کار زرگری مفاد خوب دارد، اما در شرایط کنونی آنان با ترس و هراس کار خود را پیش می برند. عبدالجلیل یک تن از زرگران و طلا فروشان در این باره.
والا کار زرگری خوب است، خب اینمی جالات کمی خراب است. ما دل نادل هستیم که باش حال حالات خراب میشه چی کنیم. بخیر حالات افغانستان خوب شوه، امنیت بیایه، باز دیگه خوش آدم میاد که کار بکنه. حال ما تا خانه که میریم در خطر هستیم، از خانه که ایجا میاییم در خطر هستیم. دعا میکنیم که خدا کنه در افغانستان صلح بیاد.
زیور مبن بخود که زیبا
خوشی و سلامتی شما شنونده های عزیز. این برنامه در امتداد لحظه ها را اختتام می دهیم. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگار. و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
Thank you.